أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمان در مورد شرایط قاضی بود که امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر بیان کردند و وارد این مطلب شدیم که بین این صفاتی که امیرالمومنین علیه السلام در اینجا برای قاضی برمی شمارد با صفاتی که در کتاب‌های فقهیه مطرح شده چه نسبتی وجود دارد. عرض کردیم که یک احتمال آن است که مثبتین باشند این دو دست صفات. احتمال دوم آن است که رابطه اینها رابطه مجمل و مبین باشد، به این معنا که یکی از اون اوصافی که در مورد قاضی در کتاب‌های فقهی بیان شده وصف عدالت است و این وصف عدالت با توجه به این که دارای مراتبی است و در هر منصبی به تناسب اون منصب باید وصف عدالت تحقق داشته باشد، امیرالمومنین علیه السلام دارد وصف عدالت متناسب با منصب قضا را بیان میکند. پس به این ترتیب نسبت بین آنچه در عهدنامه بیان شده با آنچه در کتاب‌های فقهی گفته شده در خصوص وصف عدالت نسبت بین مجمل و مبین است. آنچه در کتاب‌های فقهی مجمل است، آنچه در فرمایش بله امیرالمومنین در عهدنامه هست مبین آن اجمال است. احتمال سوم این بود که اوصافی که در عهدنامه ذکر شده از باب اوصاف استحبابی باشد که این احتمال را نپذیرفتیم. احتمال چهارم این بود که اوصاف مذکور در عهدنامه از باب حکم ولایی باشد که گفتیم در صورتی قابل قبول است که ما حکم ولایی را یک حکم دائمی بدانیم، یعنی بپذیریم که حکم ولایی دو صورت دارد، گاهی به شکل دائمیه گاهی هم به شکل مقطعیه و این از همون قسم دائمی حکم ولایی است، کما ذهب الیه الامام الخمینی، الا این که گفتیم خود این مبنا ممکنه قابل مناقشه باشد. احتمال پنجم این بود که ما بگیم فرمایش امیرالمومنین ناظر است به زمان تشکیل حکومت اسلامی و گفتیم که این مطلب را صرفاً به عنوان یک احتمال بیان میکنیم، نه اینکه یک وجه مؤیدی داشته باشه. حالا میخواییم اضافه کنیم که برای این احتمال پنجم میتوان یک وجه مؤید بیان کرد و اون وجه مؤید این است که زمان تشکیل حکومت با زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده تفاوت آشکاری دارد و این تفاوت در برخی از موضوعات ناشی از این است که موضوعات در زمان حکومت اسلامی تکرار می شوند و به تدریج اثر می‌گذارند و به همین دلیل نیازمند تدبیر حکومت هستند. یعنی همون اوصافی که ما سابقا برای موضوعات رویکرد اجتماعی به فقه بیان کردیم. ما سابقا عرض کردیم که از روایات به وضوح می توانیم بفهمیم که یک رویکرد اجتماعی هم به احکام شرعی و به فقه وجود دارد. این رویکرد اجتماعی مربوط به اون زمانی است که حکومت اسلامی تشکیل شده باشه، و سپس آمدیم اوصاف و مؤلفه های این رویکرد اجتماعی را بیان کردیم. گفتیم یکی از مؤلفه های این رویکرد اجتماعی مؤلفه است که در باب موضوعات فقه اجتماعی میتوان بیان کرد، و اون مؤلفه این بود که موضوعات فقه اجتماعی تکرار پذیرند، اولا به تدریج اثر میگذارند، ثانیاً و نیازمند تدبیر از ناحیه حکومت هستند، ثالثاً یعنی این که موضوعات فقه اجتماعی را نمیتوان در حالتی که تکرار نمیشوند در نظر گرفت، چون اون حالت نادرسته. موضوعات فقه اجتماعی را باید در حالت تکرار شونده در نظر گرفت. نمیتوان موضوعات فقه اجتماعی را انتظار داشت که اثرش یک باره ظاهر بشود، بلکه اثر موضوعات فقه اجتماعی به تدریج ظاهر میشود. و نمیتوان تدبیر موضوعات اجتماعی را به دست آحاد مردم واگذار کرد. مانند امور فردی نیست که ما به یه نفر بگیم آقا اگر تشخیص دادی این آهنگ مناسب مجالس لهو و لعب هست گوش نده، و اگر تشخیص دادی که مناسب نیست مجاز هستی که گوش بدی، شک کم داشتی باز مجازی که گوش بدی. نه، تدبیر امور اجتماعی را باید حکومت اسلامی انجام بدهد، زیرا در غیر این صورت اگر تدبیر اونها واگذار به آحاد مردم بشود اختلال نظام لازم خواهد آمد. خیلی خوب، حالا این عناصر سگانه ای را که در خصوص مؤلفه موضوعات فقه اجتماعی بود به وضوح می توانیم در بحث شرایط قاضی، اوصاف قاضی که امیرالمومنین علیه السلام در اینجا بیان کرده تطبیق کنیم. میگیم اگر حکومت اسلامی تشکیل نشده باشد، خب افراد دو دسته هستند. یه دسته کسانی هستند که خودشان را فقیه جامع و شرایط میدانند برای تصدی منصب قضا. این چنین کسانی بر طبق علم خودشان که خود را فقیه جامع و شرایط میدانند میتوانند متصدی منصب قضا بشوند. یعنی اگر افراد به اونها مراجعه کردند اینها قبول بکنند که دعاوی بین افراد را حل و فصل بکنند و خود را به این عنوان، به عنوان فقیه جامع و شرایطی که صلاحیت برای قضا دارد، به مردم معرفی بکنند. یک دسته هم افرادی هستند که فقیه جامع و شرایط نیستند و اونها میخوان برای حل و فصل دعاوی بین خودشان به یک فقیه جامع و شرایط صالح برای قضا مراجعه کنند. اونها هم وظیفه دارن که خودشان بروند تفحص بکنند و فرد صلاحیت دار برای این منظور را وقتی شناسایی کردن به او مراجعه بکنند برای حل و فصل دعاوی. خب در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده، مسئله تصدی منصب قضا و مراجعه به فردی که صلاحیت برای قضا دارد به همین صورتی که بیان کردم سامان پیدا می کند. اما در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شده باشد ما دیگر نمی توانیم به مردم بگیم خودتان بگردید یک فرد صلاحیت دار برای قضاوت را پیدا کنید، همونطور که نمی توانیم به افرادی که خودشان را فقیه جامع و شرایط می دانند اجازه بدیم که متصدی منصب قضا بشوند. دلیلش هم واضحه، زیرا کثیرا ما اگر بخواهیم این کار را بکنیم در هر دو مورد اختلال نظام لازم خواهد آمد. یعنی به مردم بگیم بگردید دنبال قاضی واجد شرایط و به افرادی هم که در مزان تصدی منصب قضا هستند بگیم که خود شما اگر احراز کردید که قاضی واجد شرایط هستید می توانید متصدی این منصب بشوید. کثیراً ما در هر دو قسمت ما با تخلفات آشکاری ممکنه روبرو بشیم. مردم به کسانی مراجعه بکنن که فی الواقع صلاحیت برای قضا ندارند و از اون طرف افرادی از اهل علم، از روحانیون، از طلاب خود را واجد شرایط قضا تصور بکنند در حالی که فی الواقع واجد شرایط نیستند. خب و میدانیم در طول تاریخ همواره این جور افراد کم نبودند، به نحوی که فریاد علمای حقانی ما در بسیاری از زمانها از دست این افراد بلند بوده. آدم کافیه نگاه بکنه مثلا به این کتاب مثنوی تاقدیس مرحوم ملا احمد نراقی که از فقهای بزرگ عصر خودش بوده است، در حدود 200 سال پیش این بزرگوار زندگی میکرده در اوائل دوره قاجار و همون استاد برجسته است که مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه مجتهد میشه در نزد فقهای مختلفی رفت آمد میکند تا خوششینی بکند و از محضر اونها مطالب نکات مهمی را که دارند دریافت بکند. در نزد هر فقیهی که میرود مدت کوتاهی چند ماهی بیشتر توقف نمیکنه، اما به نزد مرحوم ملا احمد نراقی که میرسد در کاشان 4 سال توقف میکنه در نزد ملا احمد نراقی و شاگردی ملا احمد نراقی را میکند، با اینکه خود مرحوم شیخ مجتهد بوده. این نشان میده که ملا احمد نراقی صاحب کتاب مستند و شیعه چقدر آدم دقیق النظر و برجسته‌ای بوده از نظر فقهی. بسیار خوب، مرحوم ملا احمد نراقی یک شاعر هم بوده، یک مثنوی دارد به نام مثنوی تاقدیس، کتاب نسبتا مفصلی است و بسیار اشعار زیبا، نقض حکیمانه در این کتاب هست. در این کتاب در موارد متعددی از دست افرادی که صلاحیت برای تصدی مناسب مختص مجتهدان را ندارند شکایت میکنند و ابراز ناراحتی میکنند که کسانی آمدند در زی اهل علم در حالی که فی الواقع برخوردار از صلاحیت کافی نیستند دارن کارهایی را که در صلاحیت مجتهدان هست انجام میدهند و متصدی میشوند. خب در کلمات دیگران هم میبینیم مرحوم امام در لابلای کتاب البیع شکایت میکند از نحوه برخوردی که بعضی از کسانی که به ظاهر اهل علم هستند با مسئله سهم امام دارند. ایشان می‌فرماید سهم امام سار فی زماننا کمال الکافر الحربی، مانند مال کافر حربی شده، یعنی هر کسی خود را مجاز می‌داند که در این سهم امام تصرف بکنه، همونطور که هر کسی خود را مجاز می‌داند در مال کافر حربی تصرف بکند چون دیگه از ملکیت اون کافر حربی خارج شده، سهم امام هم گویا چنین وضعیتی پیدا کرده در نزد بعضی از کسانی که ظاهرشان اهل علم است. خب پس اگر قرار باشد در زمان تشکیل حکومت اسلامی ما بخواهیم مردم را مجاز بدانیم که به هر کسی که او را صلاحیت دار برای امر قضا می دانند مراجعه کنند، اختلال نظام لازم خواهد آمد. و اگر قرار باشد که افرادی را که در مزام تصدی منصب قضا هستند مجاز بدانیم که با تشخیص خودشان اقدام به این کار بکنند، باز هم اختلال نظام لازم خواهد آمد. خب پس امیرالمومنین علیه السلام دارد برای چنین حالتی، یعنی زمان تشکیل حکومت اسلامی، بیان ضابطه می کند. می فرماید مالک، تو وقتی میری در مصر و در اونجا زمام امور مردم مصر را بر عهده می گیری، باید تدبیر کنی امر قضا را. یعنی دیگر نمی توانی به مردم بگی مردم وظیفه شما در مورد مراجعه به قاضی اینه، یک فقیه جامع و شرایطی پیدا بکنید بهش مراجعه کنید. نمی توانی این را بگی، تو باید بیایی اختر لل حکم بین الناس افضل رعیتت و فردی را که دارای چنین ویژگی هایی باشد به عنوان قاضی انتخاب بکنی. و اون قاضی را که انتخاب میکنی باید توجه داشته باشی این قاضی کسی نیست که یک بار و دو بار و سه بار قضاوت بکند و تمام بشه. تکرار میکند این قاضی امر قضا را، چون متصدی این منصب میشود، کارش میشود قضاوت کردن. و طبعا وقتی کسی تکرار بکند این منصب و شغل را و این عمل را مکررن به انجام برساند، احتمال خطای او بالا می رود. بنابراین برای اینکه این احتمال تقلیل پیدا بکند به نحو قابل قبولی، امیرالمومنین می فرماید این شرایط را باید در اون افرادی که به این منصب می گماری رعایت بکنی که ممن لا تزیق به الامور و لا تمحک الخصوم باشد، لا یتمادا فی الزله باشد، لا یخسر من الفیء الی الحق اذا عرفه باشد و الی آخر. پس به این ترتیب یک احتمال پنجمی هم در اینجا قوت پیدا می کند و اون احتمال این است که امیرالمومنین علیه السلام دارد وظیفه حکومت اسلامی را در زمانی که تشکیل می شود و یک فرد صلاحیت داری در رأس این حکومت اسلامی قرار می گیرد، در خصوص رسیدگی به امر قضا بیان می کند. بنابراین جمع بین فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در این عهدنامه با آنچه که آقایان فقها در کتاب‌های قضا بیان کرده اند این طور می شود که فرمایش فقها در کتاب‌های قضا ناظر به اون حالتی است که حکومت اسلامی تشکیل نشده و فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه ناظر به اون حالتی است که حکومت اسلامی تشکیل شده است. این احتمال با این ترتیب تقویت میشه و به نظر ما هم احتمال قابل اعتنایی است. بسیار خوب، در ادامه بعد از آن که امیرالمومنین این اوصاف 12 گانه را برای قاضی بیان میکند، میفرماید که و اولائک قلیل، این افراد اندکند. خب گفتن این سخن فایدهش چیه؟ فایده این سخن آن است که امیرالمومنین در واقع مالک اشتر را متوجه می کند که آقای مالک، انتظار نداشته باش که چنین افرادی را که دارای این ویژگی های 12 گانه هستند به آسانی بتوانی شناسایی کنی و همچنین توجه داشته باش که به واسطه دشوار بودن شناسایی این چنین افرادی از ادامه تلاش ناامید نشوی. پس این خیلی نکته مهمیه. یه موقع یه شخصی میاد به عنوان والی حکومت اسلامی در یک منطقه میگه آقا ما تلاش کردیم ولی نتوانستیم اینطور افرادی را پیدا بکنیم، خب الان تکلیف چیه؟ پس بریم سراغ حکم ثانوی، بریم سراغ افرادی که صلاحیت کافی برای قضا ندارند و اونها را از باب قاضی معزون، چنان که در جمهوری اسلامی ما الان تعبیر به قاضی معزون میکنیم، آنها را از باب قاضی معزون مجاز بدانیم برای تصدی منصب قضا. امیرالمومنین علیه السلام با این تعبیر اولائک قلیل میخواهد بفهماند به مالک که خیر، بدان پیدا کردن چنین افرادی تلاش زیاد می خواهد. پس به صرف این که با تلاشی در حد امور دیگر نتوانی افراد صلاحیت دار برای منصب قضا را پیدا بکنی، نمیتوان به این مقدار از تلاش بسنده کرد و گفت که اکنون که نتوانستم پیدا بکنم پس باید برم سراغ حکم ثانوی. نه، بدان که پیدا کردن این افراد نیاز به یک تلاش گسترده و فراگیر دارد و یافتن چنین اشخاصی دشوار است. بنابراین اولا باید یک وقت متنابه و دقت زیادی را برای یافتن چنین افرادی اختصاص بدهی و صرف بکنی و ثانیا از نیافتن در اون وهله اولا و در دفعات اولا ناامید نشوی و به تلاش خودت ادامه بدهی. بنابراین اولئک قلیل در بردارندی چنین مطلب مهمی است. در ادامه امیرالمومنین علیه السلام سه دستور مهم صادر می کند. بعد از آن که شرایط قضات را در حکومت اسلامی تبیین می فرماید، سه دستور مهم صادر می کند. می فرماید ثم اکثر تعاهد قضائه. این دستور اول. در دستور دوم می فرماید وفسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الى الناس. و در دستور سوم می فرماید و اعطه من المنزلت لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصتک. این سه تا دستور مهم است که امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر بیان می‌فرماید در ارتباط با همین قضات. اما دستور اول ثم اکثر تعاهد قضائه، یعنی مالک با جدیت داوری های این قضات را بررسی کن. تعهد به معنای بررسی کردن است. امیرالمومنین علیه السلام نمی فرماید ای مالک داوری های این قضات را بررسی کن و فقط به همین مقدار اکتفا بکند. خیر، می فرماید فراوان داوری های این قضات را بررسی کن، در موارد فراوانی داوری های این قضات را بررسی کن. اکثر تعاهد قضائه، نمی فرماید تعاهد قضائه همین. خیر، یک کلمه اکثر می آورد تا اینکه دلالت بکند بر اینکه بررسی کردن داوری ها و قضاوت های این قضات یک کاری است که باید مستمرن و در حد زیاد صورت بگیرد. خب چرا باید چنین باشد؟ واضح است، برای این که اگر متوجه شدی که برخی از این قضات دارند تخلف میکنند از وظیفه خودشان، بتوانی جلو اونها را بگیری. خب اینجا یک بحث مهمی مطرح میشه و اون این است که آیا این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام دلالت میکند بر این که در دستگاه قضایی حکومت اسلامی باید یک تدبیری اندیشیده بشه که هرگاه قاضی دچار یک اشتباهی بشود و تخلفی از وظایف خود داشته باشد، اون پرونده‌ای که قاضی در آن حکم صادر کرده به یک مرجع بالاتر ارجاع داده بشود. آیا این جمله دلالت بر این معنا می کند؟ بعضی از فقهای معاصر پاسخ مثبت دادن. می توانیم نام ببریم از مرحوم آشیخ محمد باقر کمرعی که از فقهای قبل از انقلاب بود و یکی از کارهای ارزشمندی که ایشان انجام داده تکمیل و تألیف بعضی از مجلدات باقی مانده کتاب منهاج البراعه است. کتاب منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه تألیف مرحوم میرزا حبیب الله خوئیه. مرحوم میرزا حبیب الله خوئی این کتاب را نتوانست به پایان برساند، مقداری از نهج البلاغه باقی ماند. اون مقدار باقی مانده را قسمتیش را مرحوم محمد باقر کمرعی تألیف کرد و قسمتی دیگر را مرحوم علامه حسنزاده آملی تألیف کرد. جلد بیستم این کتاب یعنی کتاب منهاج البراعه تألیف مرحوم آشیخ محمد باقر کمرعیه. این بزرگوار در همین جلد بیستم صفحه 240 در جلد بیستم منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه صفحه 240 می فرماید این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام ناظر است به همان مرجع بالاتری که در حکومت اسلامی باید وجود داشته باشد، که اگر قضات تخلف بکنند از انجام وظیفه خودشان و یا در رسیدگی به یک دعوایی اشتباه بکنند، اون پرونده برای رسیدگی مجدد ارجاع بشود به یک مرجع بالاتر. مرجع بالاتری که در زمان ما به آن میگویند دیوان عالی کشور، قبل از انقلاب بهش میگفتن محکمه تمییز. محکمه تمییز قبل از انقلاب ما سه تا محکمه داشتیم، یعنی در سه مرتبه قرار داشتند این محاکم. محکمه به معنای دادگاه. محکمه ابتدایی، محکمه ابتدایی اون دادگاهی بود که طرفین دعوا در وهله اولا به اون دادگاه مراجعه میکردن. یک محکمه بالاتر از محکمه ابتدایی بود، به اون میگفتن محکمه استیناف. استیناف یعنی از سر گرفتن دعوا. بعد از انقلاب به جای محکمه استیناف تعبیر دادگاه تجدید نظر را به کار بردن، الان میگن دادگاه تجدید نظر. بالاتر از دادگاه تجدید نظر قبل از انقلاب یک مرجع دیگری وجود داشت به نام محکمه تمییز، الان به محکمه تمییز میگن دیوان عالی کشور. پس یه دادگاه بدوی داریم، یه دادگاه تجدید نظر داریم، یه دادگاهی بالاتر از اینها داریم به نام دیوان عالی کشور. مرحوم آقای کمرعی میگوید که امیرالمومنین علیه السلام در این عبارات هم به محکمه ابتدایی اشاره کرده، هم به محکمه استیناف و هم به محکمه تمییز. اون جایی که صفات قاضی را بیان می‌کند، اون در واقع ناظر است به همان محکمه ابتدایی، دادگاه بدوی. اون جایی که می‌فرماید ولا یتمادا فی الزله ولا یحسر من الفیء الا الحق اذا عرفه، این صفت سوم و چهارمی بود که امیرالمومنین علیه السلام برای قاضی بیان کرد. فرمود قاضی باید کسی باشد که در لغزش و اشتباهش پافشاری نکند، لا یتمادا فی الزله، در صورتی که دچار لغزش و اشتباه بشود تمادا نداشته باشد، یعنی اینکه تمادی نداشته باشد، یعنی اینکه ادامه ندهد به این لغزش و اشتباه خود، پافشاری نورزد بر این لغزشی که مرتکب شده. و ادامه داد در وصف چهارم امیرالمؤمنین فرمود: ولا يحسر من الفيء الى الحق اذا عرفه. هنگامی که خطایش بر او روشن می شود، خطای قاضی برای او روشن می شود، از بازگشت به سوی حق خودداری نکند. بازگشت به سوی حق برای او موجب حسر، یعنی موجب به تنگنا افتادن نباشد. مرحوم آقای کمرئی می گوید این عبارت لا یتمادا فی الذله ولا یحسر من الفیء الا الحق اذا عرفه ناظر است به همان دادگاه تجدید نظر یا محکمه استیناف. یعنی گاهی اوقات قاضی حکمی صادر می کند، بعد از صدور حکم متوجه می شود که اشتباه کرده، در این صورت باید بیاد اون حکم پیشین خود را نقض بکند و حکم جدیدی صادر بکند. لا یحسر من الفیء الى الحق اذا عرفه، وقتی فهمید که اون حکم پیشینش اشتباه بوده، لا یحسر، به تنگنا نیفتد، من الفیء، از من الرجوع، از بازگشت به سوی حق، اذا عرفه، وقتی که اون حق را شناسایی می کند. خب این قلت که در دعاوی مرحله تجدید نظر در زمان ما اینطور نیست که خود آن قاضی که حکم صادر کرده همو متصدی رسیدگی به آن پرونده در مرحله تجدید نظر بشود، نه، بلکه برای تجدید نظر پرونده را به نزد قاضی دیگری می‌فرستند که در یک دادگاه بالاتری به نام همین دادگاه تجدید نظر قرار دارد. خب پس این چیزی که امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا بیان فرموده منطبق بر دادگاه تجدید نظر در زمان ما نیست، چون امیرالمؤمنین می‌فرماید خود این قاضی وقتی که حق را شناخت نباید از بازگشتن به سوی حق و نقض کردن حکم سابق خود پرهیز کند و دچار تنگنا بشود. خود این قاضی باید بیاد حکم پیشین خود را نقض بکند، در حالی که در دادگاه های تجدید نظری که در زمان ما وجود داره قاضی دیگری که در دادگاه مرتبه بالاتر به نام دادگاه تجدید نظر یا محکمه استیناف قرار دارد، او حکم قاضی دادگاه بدوی را نقض می کند. این قلت که پس به این ترتیب فرمایش امیرالمومنین علیه السلام با دادگاه تجدید نظر در زمان ما انطباق ندارد و نمی توانیم این سخن را ناظر به دادگاه تجدید نظر بدانیم. قلنا که آنچه در این سخن مهم است جواز نقض حکم قاضیه. ما یه قاعده‌ای داریم در فقه که در حقوق هم اون قاعده پذیرفته شده و اون اعتبار قضیه محکوم به هاست. میگیم قضیه‌ای که در آن حکم صادر شده اعتبار دارد و نباید حکم قاضی را نقض کرد، چنان که در مقبول عمر بن حنظله هم امام صادق علیه السلام می‌فرماید وقتی قاضی واجد شرایط حکم صادر می‌کند نباید اون را نقض کرد، که نقض کردنش گناه بزرگی است. بسیار خوب، مرحوم آقای کمرئی می‌خواهد بگوید که هرگاه نقض حکم قاضی در یک موردی جایز شمرده بشود، اون موردی که خود قاضی متوجه خطایش می شود، همین مقدار کفایت می کند برای پذیرش مشروعیت دادگاه تجدید نظر. زیرا اگر نقض حکم قاضی برای خودش جایز باشد، برای قاضی واجد شرایط دیگر نیز که پی به اشتباه قاضی صادر کننده حکم در وهله اولا میبرد جایز خواهد بود. بنابراین به این ترتیب در واقع اصل تجدید نظر به رسمیت شناخته می شود. و اما اکثر تعاهد قضایع یک توضیحی دارد که انشاءالله تطبیقش بر دیوان عالی کشور را در جلسه فردا بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.